خانواده‌های ایرانی، وقتی شما می‌خواید هدیه‌ای ببرید برای کسی، اقوام، دوستان، به هر حال جایی می‌خواید تشریف ببرید و می‌خواید دست خالی نباشین، از صنایع دستی ایرانی خرید می‌کنید یا اینکه وسایل تزئینی خارجی؟
من هم واقعا عاشق صنایع دستی کشورمون هستم و به خاطر کمک به تولیدات داخلی همیشه سعی کردم که برای تزیین خونمونم از صنایع دستی زیبای شهرهای مختلف کشورمون استفاده کنم که هم باعث رونق صنایع دستی بشم. همین که چرا پولمونو برای جنسای خارجی بدیم و در واقع اون سنت ها رو فراموش کنیم.
خیلی متشکرم از تلفن شما. آقای علی خوشدل نوشتن که البته عقل سلیم حکم میکنه اهل هر کشور تولیدات همون کشور رو ترجیح بدن، اما گاه تجربه نشون داده به خصوص تولیدات صنعتی اگر رقیب تولیدی داخلی نداشته باشن یا اینکه راکت میمونن یا ممکنه که از وسایل خارجی استفاده بشه و خرید بشه.
اگر تولید کنندگان داخلی ما در تولید لوازم دکوری هم کوشا باشند این تولیدات جنبه رقابتی پیدا بکنه، بدون شک مردم ایران بیشتر گرایش به استفاده از لوازم دکوری ایرانی پیدا میکنن. حالا در حال حاضر ما در منزل خودمون خب یه چیزایی داریم که مال زمان قدیم هست که اونا خوب خارجی بوده و ازشون استفاده میکنیم، ولی که اخیرا اگر بخوایم خریدی داشته باشیم گرایشمون به سمت لوازم دکوری داخلی هستش.
0912-6923 گفتن جدیدن یه سیاه قلم ایرانی خریدم، خیلی دوستش دارم و قیمت مناسبی هم داشت. خانم محمدی نوشتن که من خیلی سال دیگه سراغ وسایل تزیینه نمیرم و خرید ندارم از این وسایل، ولی آنچه که قدیما می‌خریدیم معمولا مسافرت به شهرهای مختلفی که می‌رفتیم از صنایع تزیینی اون شهر خرید می‌کردم و هنوزم یادگاری دارم. و آقای میرزایی نوشتن که کاربردی بودن خیلی مهمه، به هر حال کالاهای تزیینی کالایی هستن که خیلی مجللن و همه الان در اولویتشون نیست. و 0921-52-41 نوشتن که خیلی دلم میخواد که وسایل تزیینی بخرم و چقدرم دوست دارم، هر بار که کنار مغازا رد میشم مرتب وای میستم چند دقیقه نگاه میکنم، ولی در این روز و روزگار واقعا اولویت زندگیم به لحاظ اقتصادی نیست. و شعاری که حالا ابتدای برنامه من عنوان کردم یکی از دوستان با شماره 0941-52-31 نوشتن که ایرانی کالای ایرانی بخر تا ایران رو سربلند نگه داریم. و اما دوستان و خانواده های ایرانی، بیاین از کالاهای تزیینی ایرانی بیشتر حمایت کنین تا جوونامون انگیزه بیشتری پیدا بکنن برای ایجاد کسب و کار در این حوزه، چرا که هنر نزد ایرانیان است و بس.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن. از این دشت بی حاصل و بی پناه مهارت تو را میرساند به راه به راه چرود روان هر که دل بسته است به دریای علمی که پیوسته است بیاموزد از خلق فن و هنر به دانش برآرد ز دریا گوهر به دانش برآرد ز دریا گوهر تو کار آفرینی کن و سروری بیاموز آیین دانشوری تعهد تخصص مهارت تلاش به دستار و فرمان بر خویش باش نخواهد رسیدن به درد دو کس هنر نزد ایرانی هست و بس هنر نزد ایرانی هست و بس
بله هنر نزد ایرانیان است و بس متشکریم که هنرمند داره گوش به این برنامه دارید و به توان زندگی و ما هم همچنان در خدمت های دکتر پیرزاد هستیم. یه نکته ای خواهش کنم، یه نکته در پیام ها بود که دوستان تو پیام های میرزایی بوده اشاره کردن که یک کالای مجلل هست در واقع کالاهای تزئینی و حالا که مجلله پس خیلی هم نمیتونه در سبد خانواده قرار بگیره، من اینکه خیلی حالا کاربردی باشه نمیدونم مثلا قندون باشه اگه بخوام یا حالا یه مثالی بزنیم واسش، واقعا اینطوره آقای دکتر؟ و اگر اینطوره خب پس تولید کننده چه باید بکنه؟
فرمایش دوستمون شنوندهمون آقای میرزایی درسته، حقیقتش ما تو کاتگورایز یا دسته‌بندی برندها و محصولات وقتی روبرو هستیم ما یک توی بحث صنایع دستی و زینتی و دکوراتیو با لاکچری برند یا لوکس روبرو هستیم یا محصولات گران روبرو هستیم. این هنر دست دیگه، هنر صنعت نیست که ماشین بزنه روزی مثلا 50 تا 1000 تا 2000 تا تولید بشه. نه، یک هنرمند تمام چه عمرش و وقتش و کمرش و ستون فقراتش و دستش و چشمش رو برای این موضوع میذاره، موی سفیدش رو برای این موضوع میذاره که یک اثر هنری خلق کنه و این اثر هنری زیبا و شگفت انگیز رو حالا مخاطب ازش بخره که حق و زحمش رو پرداخت کنه به انصاف و به عدالت. بنابراین ناخودآگاه چون تولید کم می شود قاعدتا گران خواهد بود. باز یک نکته دیگه هم وجود داره، اگر کاربردی باشد اون به بسته به نوع کاربردش قیمتش هم مشخص میشه. اما من به تولید کننده عرض میکنم اگر تولید کننده و هنرمند ما بیاد میزان کارآموزهاش رو و تعداد تولیدش رو زیاد کنه و از نگاه دیگه ای هم مسیر درستی رو برای بازاریابی، بازارسازی، شناساندن، برندینگ، پرسونال برند و دیجیتال برندینگ ایجاد کنه برای معرفی محصولش و معرفی دستاوردهای خودش و خودش، خب این فرهنگ سازی میشه و سطح آگاهی مردم و مخاطب هدف رو نسبت به محصول خودش اضافه میکنه. بنابراین عزیزانی که قدرت خرید دارند و کسانی که اصلا هدفمند دارند، اصلا کسی که گوشی موبایل برند ایکس میخره در دنیا الزاماً آدم ثروتمندی نیست، اما به خاطر وفاداری به برند، به خاطر علاقه‌مندی به برند من در میاد اون محصول رو میخره. در یک مثالی، یکی از سه سال پیش یک دختر چینی اومد کلیه خودشو داد برای اینکه اون گوشی رو بخره، اون برند رو بخره. یعنی حاضر بود این به این چی میشه، یعنی علاقمندی به برند، وفاداری به برند، کاستمر اکسپریانس منیجمنت، یعنی تجربه زیبا فوق العاده و اثر جادویی در ذهن و دل مشتری و مخاطب. خب اگر عزیزان ما این هنر ناب و درجه یک رو از این مسیر ایجاد کنن، عرض کردم چه جوینت وینچری و چه به صورت اگر بتونن پیمانی این کار رو انجام بدن، یا اینکه بتونن با یک مسیر ساده‌ای رو خودشون اعضای خانوادهشون برای معرفی محصولشون و دستاوردشون انجام بدن،
یا به شکل خانوادگی شما اشاره کردید، بله. همون پیوند در واقع تولید کننده و سرمایه‌گذار.
خیلی چیز پیچیده‌ای نیست واقعا. درسته. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، ولی واقعا حیفه که این هنر زیبا کم کم رو به کاهش یا فراموش بشه، چون هر چقدر کمتر بشه حقیقتا خیلی گرانتر هم خواهد.
بله. آقای رحیمی پیشنهادی دارم با تو پیامک من اینو میخونم خدمت شما، ببینیم شما چقدر موافق هستین یا مخالف. آقای رحیمی گفتن که برخی از کالاهای چینی رو من اینطور شنیدم که میان مثلا 5 نوع کیفیت میزنن به خاطر بودجه مردمشون یا بودجه حالا خریداران، که بیان از هر کیفیت با بودجه خودشون خریداری بکنن. مثلا یک کفشی رو تولید میکنن با کیفیت خیلی بالا، ولی یکی متوسط و یکی ضعیف. نظر شما چی آقای دکتر؟
بله درست میگن. بله.
میشه چنین کاری؟
من خیلی چین رفتم.
از این و این کارو انجام
بله.
دادم.
من خیلی چین رفتم. بله. در چین اولا که مردم چین با همه دنیا فکر میکنن فرق داره، و الان مردم هندم دارن الگوبرداری شدید میکنن و به اون سمت میرن. یعنی بسیار پرتلاشن، بسیار کم توقعن و کم انتظار و بسیار جنگنده. یعنی این باعث بهره‌وری میشه در همه سن ها. من مثلا 70 ساله هم دیدم که داره کار میکنه، یعنی میخواد که مفید باشه برای خودش و جامعهش. ولی در حالا در مورد ایران صحبت کنم، بله در ایران هم وجود داره. بله من کسی که سفالگر همدان هستش یا لالچین و حالا موضوعات دیگه، یک نفر میتونه که یک کوزه مثلا 10 میلیون تومانی بفروشه،
بله.
یه نفر میتونه همون کوزه رو با مقدار حالا متریال متفاوت یا هنر ساعت کمتری میتونه با مثلا 1 میلیون تومان بفروشه. بنابراین اون این دیگه برای بازارسازی. اما باز به زعم من مهمترین موضوع شناساندن به بازار هدفه، به مردمه،
به مردم و همینطور خرید حالا با هر نوع کیفیت.
دقیقا.
بله اینجا به توان زندگی. مگه میشه از کالاهای تزئینی صحبت کرد و از صنایع دستی گفت اما صدای یک هنرمند رو نشنویم؟
خسته نباشید، درود بر همگیتون. من کارم صنایع دستی، چند مدل هنر تو کارگاهم دارم، ولی متاسفانه روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. تا چند سال پیش 7-8 تا کارگر داشتم بیمه بودن، که بعد قبل از کرونا مجبور شدیم بفرستیم برام بعد از کرونا برای بیمه بیکاری و اینا. بعد که اقدام کردم برای تمدید جوازم، گفتم باید انفرادی کار کنی اگه نمیتونی کارگر فعلا بگی. ما مجوزمون رو انفرادی گرفتیم، یعنی یه نفر خودم تنها تو این کارگاه کوچیک داریم یه جای پارک بایرستان کار میکنیم. برای مالیات که میریم میگن که نباید اونجا تک فروشی داشته باشی. یه نفر هنرمند مگه چند تا کار میتونه در روز چند تا گلدون اگه من میتونم رنگ کنم که تک فروشی نداشته باشه؟ الان که اکثر کارامون شده تعمیره. گفتم که ببینم مسئولین واقعا دارن فشار میارن، یعنی همین انفرادی کار کردن هم دارن از دست میارن.
شکرم، اینم صدای یک هنرمند بود. اما پاسخ شما رو برادر گرامی سکا خانم پروانه حیدری، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران خواهند داد. خانم حیدری سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. به برنامه به توان زندگی رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. انشالله که سلامت و تندرست باشید، مدخلم شما.
متشکرم. تلفن این برادر گرامی رو شنیدین که هنرمند بودن و
متاسفانه نه، صداشون خیلی غیر واضحه.
خب عرض کنم که ایشون کار صنایع دستی انجام میدادن، کار سفال انجام میدادن، کار رنگامیزی روی این سفال ها رو انجام میدادن و اصرار داشتن که به حال از من میخوان که به شکل عمده ما کارها رو ارائه بدیم تا بتونن از همون حمایت بکنن، ولی من یک هنرمندی که دارم با دست کار میکنم، اگر در روز چند تا کار رو میتونم رنگامیزی بکنم و روشون کار بکنم که اینها عمده بشه و حالا تا اینا بخواد جمع بشه، من اوضاع و روزگار من چگونه میشه و این حمایت ها یه مقدار باید قوی تر عمل بکنن. هم میخواییم که پاسخ این برادر گرامی رو شما بفرمایید، هم که بفرمایید اداره کل میراث فرهنگی چنو حمایت هایی از هنرمندان در حوزه صنایع دستی داره، بفرمایید.
ببینید توی بحث صنایع دستی که در واقع تعریف های هنر و صنعت رو داره و هنر صنعت، ما این قضیه رو میبینیم، بله داریم رشته هایی که با تعداد زیاد تولید میکنن و وارد بازار فروش میکنن، بحث صادرات رو هم دارن. بحث هنری این قضیه هست که در واقع تولیدات تعداد خیلی کمیه، ولی تولیداتی که هنریه و ارزش کار ارزشیه که در واقع توی بود صادرات خارج از کشور خودمون و حتی توی کشور خودمون ارزشمنده. در حال حاضر صنایع دستی برنامه ریزیایی مثل حراج آثار فاخر رو برنامه ریزی کرده که اگه این عزیز آثارش در حد آثار فاخر هست میتونه توی این قضیه شرکت کنه و آثارش رو به فروش برسونه. و مورد بعدی این که ما توی بحث صنایع دستی خب موارد حمایتی ما به این ترتیبه، یکی این که مجوز صنایع دستی معاف از مالیاته و عزیزی که تولید رشته صنایع دستی رو داره معافیت مالیاتی رو هم داره. دوم این که ما از سال 1400 تا الان تسهیلات خیلی خوبی رو در تفسیر 16 18 و مشاغل خانگی پرداخت کردیم. این عزیز اگر در خصوص ارتقاء کارش و اینکه فضای کارش چه تجهیزات چه مواد اولیه بخوا پیشرفتی به کارش بده و نیرو بگیره کنار کارش که بتونه تولیداتش بیشتر بشه و وارد بازار شه، میتونه از تسهیلات صنایع دستی استفاده کنه. الان ما بحث مشاغل خانگیمون که به صورت مستقل و پشتیبان در حال حاضر هنوز در سال 1402 ما نزدیک به 47 میلیارد تومان رو ما معرفی کردیم که تسهیلات بگیره مشاغل خانگی با مبلغ خیلی کم، یعنی کسی که توی خونه نشسته و داره کار صنایع دستی انجام میده. ولی توی بحث کارگاهی هامون هم میتونن با ما، سال گذشته تفسیر 16 رو داشتیم که اون رو هم پرداختی های خوبی داشتیم. این عزیز تشریف بیارن به اداره کل معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان که آدرسش خیابون بهافرین که بین میدان ولیعصر و حافظ میشه پلاک 37، تشریف بیارن ما اینجا بتونیم توضیح بدیم براشون که چه تسهیلاتیه و در جریان قرار بگیرن.
خیلی متشکرم سرکار خانم پروانه حیدری از پاسخگوییتون و نکات بسیار مهم رو که اشاره فرمودید. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، ممنونم، خدا قوت.
متشکرم. خب همچنان در خدمت آقای دکتر پیرزاد هستیم. آقای دکتر ثانیه های پایانی برنامه است، جمع‌بندی و در واقع جان کلام را شما بشنوید.
زنده باشید. متشکرم. صنایع دستی و صنایع زینتی ما حقیقتاً عرض میکنم، دوباره استناد میکنم به عرایز اولم، درجه یکن در دنیا. هنرمندهای فاخری داریم، چه در نقاشی چه در طراحی و همه هنرمند. این عزیزان برای این که جمله آخر، برای این که فیل نشند، شکست نخورند، از گردونه تجارت و از گردونه درآمد دور نشند، خواهش هم اینه که این در مورد تولید کننده، خواهش هم اینه که ابتدایی ترین موضوعات بست و توسعه کسب و کارش رو در حوزه شناساندن رو یاد بگیره که منابع درآمدیش اتفاق بیفته و استیبل بشه. در مورد خانوارها هم چه چیز زیباتر و مفرحتر و فرح بخشتر از این که من کالای ایرانی، هنر ایرانی رو توی خونم داشته باشم.
درود بر شما. متشکرم آقای دکتر مجتبی پیرزاد، مدرس کسب و کار و این به توان زندگیم به پایان رسید. تا فردا همه شما رو به خیرد بی پایان خداوند می سپارم. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستن. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران، به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه های خصوصی شروع به رقابت با بانک های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فناوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دست چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا، تولید کننده دکمه‌های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا، نگین پوشاک آریایی.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر،
چون جزئیات مهم است.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد، همراه شما بزرگواران هستیم با برنامه‌های نیمروزی که از این رادیو تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی